الفصل الثالث في النظام المقدس كانت اول الاسماء. خب بحث به اینجا رسید که ذات مقدس حق تعالی برای احدی قابل شناسایی نیست، ابزارهای معرفتی اونجا هیچ کدوم کار نمی کنه. بعد بیان کردن که خب اما در ناحیه ظهور اون ذات مقدس که قابل شناسایی برای کسی نیست، وقتی ظهور میکنه چه صورت ظهور میکنه؟ پس موضوع سخن ظهور ذات مقدس در قالب اسماءه. لذا می‌فرماید که قد عرفت فی الفصل الاول ذاته المقدسه ذات و صرافت و اطلاق. در فصل اول دانستی که ذات مقدس حق تعالی ذات صرافت و اطلاق، این مطلق از جمیع غیور حتی از غیر اطلاق، که همین مسئله مانع مسئله معرفت میشه. شما معرفت رو در قالب ها همیشه به دست میاریم، در حدود به دست میاریم، قید میزنیم اشیاء رو، به تعبیر فنی تعریف میکنیم، حد درست میکنیم، میگیم تعریف انسان یعنی حد انسان، در منطق میگن حد تام، حد ناقص. اما اون چون مطلق مبرئ من جمیع تعینات، از جمیع تعینات مفهومیت و مصداقیت، چه تعینات در ناحیه مفهوم چه تعینات در ناحیه مصداق خالیه، حتی نفس الاطلاق، حتی خود این بیانی که ما میگیم مطلقه، این خودش یه قیده، از این قیده هم مبراست. و هیسوکان هازا به عینهی تعینه، خود این یه تعینه، اولین تعینه هم که ما داریم. گرچه اویل هم که ما میگوییم نیست، ولی ما چه کنیم؟ همین چیزی که ما میگیم، میگیم یک حقیقت لایتناهایی که از همه قیود، همه اطلاق، از همه فهمت، خود این تازا به عینهی تعینن ما یمحق و انده و تعینه، این خودش یه تعینیه که محو کننده همه تعیناته. تعین به این معناست که هیچ تعینی نداره، این خودش خود بازی تعینه داره، خودش یه قیده. و یطفی بساط جمیع الکسرات، این بیان که میگیم از همه قیود خالیه، بساط تمام کسرات رو اونجا در هم میپیچه، هیچ کسرتی اونجا راه نداره. خود این میشه اولین اسم از اسماء حق تعالی، کان هازا اول الاسماء و اول التعینات، اولین چیزی که ماش میتونیم شناسایی کنیم همینه. این نامش چیه؟ و اول مسمى به مقام الاحدیه. احدیت فرق احد با واحد همینه دیگه، احد یعنی یگانه، واحد یعنی یک، یه یکی دیگه هم کنارش هست، احد یعنی یگانه، یکی که در کنارش دو فرض نمیشه. که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، معنیش اینه او احد است، قل هو الله احد. حالا این جمله رو بر اساس انواع ترکیباتی که میشه انجام بدیم، اگه هو رو مبتدا بگیریم، الله خبر بگیریم، احد و صفت بگیریم، یا هو رو ضمیر شأن بگیریم، الله مبتدا بگیریم، احد و خبر بگیریم، بگیم هو الله، الله کدوم الله؟ الله احد. البته حالا اعتراض نفرمایید که احد نکر است، الله معرفه، صفات اختصاصی دیگه معرفه و نکره توشون شرط نیست، لذا الله معرفه است، احد نکره اشکال نداره. هو او کیه؟ هو الله. الله کدوم الله؟ الله احد، یگانه است، یکی که همراه او دو فرض نمیشه. ثم یظهر التعینات الاثباتیه، از اینجا شروع میشه به ریزش و ظهور سایر تعینات دیگه، هر چی از اینجا آشکار میشه تعینه، اطلاق نیست. اون ذات مقدسه که صرف از تمام اطلاقات خارجه، اون قابل شناسایی برای احدی نیست. و اول تلک نفس الاثبات، اولین خصوصیت بعد از این مقام احدیت خود اثبات، این که او هست. و هو الهویه، به این میگیم هویت، هویت همین هوست، هو او. پس هو از اسماء خداست. در لغت عرب منادا همواره باید اسم ظاهر باشه. هیچ وقت عرب نمیگه یا انت یا انتما. در کتاب‌های ادبیات وقتی که منادا رو تعریف میکنن میگن منادا اسم ظاهری است، ولی شما میگید یا هو. چطور میگی یا هو؟ ما هر وقت سر کلاس منادا درس میدیم تا میگیم زمین منادا میشه فوق میگن یا هو. حالا این سایت یا هو رو دیدن دیگه هر یا هو رو بلده. خب یا هو هیچ وقت عرب نمیگه یا هو در مورد غیر خداوند، این فقط در مورد خداونده. یاهو اصلا شما یه مصداق نداریم که زبان عربی که مثلا یک کسی میخواد یک کسی دیگه رو صدا کنه بگه یاهو، اصلا نداریم. پس اگر به خداوند اطلاق میشه یاهو یا من هو یا من لاهو الا هو، این ذکر اختصاصی امیرالمومنین بوده. یاهو چون هویت یکی از اسماء خداست. ثم یظهر بقیت و تعینات، بقیه تعینات ظاهر میشه. فمن حیث و خب حالا چگونه ظاهر میشه؟ ممکن است که ما مثلا معنای دندون درد رو نشناسیم، چون هیچ وقت دندون اون درد نگرفته. اگر هم یه موقع دندونمون درد گرفته الان که درد نمیکنه، الان فقط یه تصویری از دندان در پیش ما هست. بسیاری از چیزها رو نمیشناسیم، علمی بهش نداریم، در نزد ما حاضر نیستن اون اشیا. بسیاری از چیزها هم فقط تصاویرشون در نزد ما حاضره، نه خودمون ما. ولی یه چیزی هست که در نزد ما حاضره همواره، اون که خودمون هستیم. اولین خصوصیت این است که خداوند خودش در نزد خودش حاضره. فمن حیث و ان هذه الحقیقت حقیقت تامه حاضرتون عند نفسها، خودش در نزد خودش حاضره. واجدتون لها و خودش دارای خودشه، خودش خودشو داره. لذا یظهر و تعین العلم، از اینجا تعین علم حاصل میشه. خداوند عالمه چون خودش نزد خودش حاضر. و حیث و انها المبدع و تام لکل کمال وجودی. خب از اون حیث که ببین اینا همه حیثیت ها، حیث یعنی چی؟ حیث یعنی که من یه نفرم، ولی از یه حیث من فرزندم. وقتی در کنار پدر و مادرم هستم حیثیتم میشه فرزند، اما وقتی در منزل خودم هستم حیثیتم میشه پدر، همسر. وقتی در محل کارم هستم حیثیتم میشه معلم. از حیث این که من درس میدم شغلم معلمیه، از حیث این که فرزندانی دارم حیثیت پدر رو دارم، از حیث این که خودم فرزند پدر و مادری هستم حیثیت فرزند دارم، ولی من یه نفر بیشتر نیستم، او یک حقیقت بیشتر نیست. از این حیث که نزد خودش حاضر عالمه، از این حیث که تمام کمالات از او ظهور پیدا میکنه، یظهر و تعین القدرت، تعین قدرت از اینجا ظاهر میشه. قدرت یعنی این میگه قدرت چه معناست؟ شما میگی من توانایی تدریس فلسفه دارم، من توانایی تدریس ریاضیات ندارم، قدرت یعنی من میتوانم ریاضی درس بدم، من نمیتوانم عربی درس بدم. توان قدرت اینه دیگه، من میتوانم این سنگو بلند کنم، من نمیتوانم اینو که سنگو بلند کنم. از اون حیث که تمامی کمالات از اون ناشی میشه، تعین قدرت از اینجا میاد بیرون. خب حالا قدرت به اضافه علم چی میشه؟ میشه حیات. و یظهر من تعلف القدرت مع العلم تعین الحیات. پس چهار خصوصیت اصلی ظاهر شد: احدیت، علم، قدرت، حیات. این اضلاع چهارگانه اساسی. و یظهر من تعلف القدرت مع العلم تعین الحیات. پس خود دارای حیات، دارای علم و دارای قدرت. ثم تظهر بقیت التعینات من تعلیف بساطتها، از این چهار تعین سایر تعینات شروع میشه. حالا چگونه؟ نحوش دقیقا همون نحوهی است که در امور اعتباری اتفاق میفته. در امور اعتباری یه شخصی میشه رئیس جمهور، بعد اون شخصی که رئیس جمهور شد وزرایی رو انتخاب میکنه، اون وزرا هر کدوم در یک زمینه رئیس وزارتخانه خودشون هستن، ولی در این حال رئیس جمهور رئیس اونها هم هست. باز ساده تر از این مثل تعینات یک لشکر یا یک ارتش. یک ارتش سرلشکر داره، اون سرلشکر فرمانده لشکره، اما خود لشکر تقسیم میشه به چند تا تیپ، هر تیپ تقسیم میشه به چند تا گردان، هر گردان تقسیم میشه به چند تا گروهان، هر گروهان تقسیم میشه به چند تا دسته. از پایین که نگاه کنی سردسته رئیس دسته است. یه دسته ممکنه یه مجموعه 25 نفری باشه، یه سردسته داره. 4 تا دسته میشن 100 نفر، یه گروهان میشه یک فرمانده گروهان داره. فرمانده گروهان فرمانده دسته هم هست. 3 تا گروهان تألیف میشه یه گردان رو تشکیل میده. فرمانده گردان فرمانده گروهان هم هست. 5 تا گردان یک تیپ رو تشکیل میده. چند تا تیپ یک لشکر رو تشکیل میده. چند تا لشکر یک ارتش رو تشکیل میده. یک سپاه رو تشکیل میده. چند تا سپاه میشه یه ارتش. اینا تقسیم بندی هایی که در امور نظامی هست. تقسیم بندی ها چون فرق میکنن. ولی اون کسی که فرمانده ارتشه فرمانده روحان هم هست. یعنی تمام اون زیر مجموعه ها در دست اون شخص هست. این ها که داریم میگیم نه اعتباریه، اما در مقام حقایق الان داریم سخن میگیم. در مقام حقایق تمام اسماء خدا از اون 4 اسم پیدا میکنه. یعنی علم در درون خودش اسامی دیگری رو داره، لذا کسی که صاحب مقام علم باشه صاحب تمام اون اسماء زیر مجموعه هم هست. اونجا در لشکر مثال لشکر به نحو اعتباری و قراردادی بود. اگر امروز فرمانده لشکر رو برکنار کنه دیگه هیچ قدرتی نداره. اما در این بحثی که داریم مطرح میکنیم حقیقی خودش داراست، لذا خودش میشه رازق شخص. حالا البته موضوع سخنوان این نیست. ثم نقول فی بیان اسمائه سبحانه قد عرفت ان الوجود هو الحقیقت الخارجیه فحسبه. میگه شما دانست که وجود همون حقیقت خارجی است. یک حقیقت شما بگو حقیقت، واقعیت، هر عنوانی که میخوایش بذاری، بحث در الفاظ نداریم. یک حقیقتی در خارج است ما به نام وجود. و غیرهو کلماهیات، حالا یک وجود بیشتر در خارج نیست، اما ذهن برای این که بیاد معرفت پیدا کنه میاد یک سلسله چارچوب هایی رو تعیین میکنه. نام اون چارچوب ها ماهیاته، ولی در خارج یه وجود بیشتر نیست. شما میگین درخت وجود دارد، آسمان وجود دارد، زمین وجود دارد. اون چیزی که الان در درخت و زمین و آسمان مشترکه چیه؟ وجوده. تفاوتشون در چیه؟ اون چیه که درخت و درخت میکنه آسمان و آسمان؟ آیا وجوده؟ هر دوشون وجود دارن. ما میفهمیم وجود یعنی چی؟ چجوری با عدم؟ مثلا میفهمیم که درخت وجود دارد و درخت وجود ندارد یعنی چی؟ 30 سال پیش در تهران درخت وجود داشت، الان ندارد. اینو میفهمیم. باغ‌هایی در تهران وجود داشت، الان ندارد. اینو میفهمیم. تهران آسمان داشت، الان ندارد. اینو میفهمیم. هوای خوب داشت، الان ندارد. اینو میفهمیم. ما درک میکنیم نبود و از بود. بود یه آثاری داره وقتی میشه اما درخت با آسمان در چی فرق داره؟ در اصل وجود، اصل وجود رو که اگه بگیری هر دوشون نیستن، نیست نیسته دیگه. اما وقتی وجود رو بهش میبخشی میشه هست. چه فرقی بین درخت و بین آسمان هست؟ تفاوت در ماهیاته. آنچه که درخت و درخت میکنه آسمان و آسمان، هر دو ظهور وجودن، این اشتراکشون. اما این یه قالبی از وجود، اون یه قالب دیگه. ببخشید من به مثال کهنه قدیمی مراجعه می‌کنم. چاره‌ای ندارم. چون درخت آسمان ما نمی‌فهمیم، اما آستین و کلاه و دستکش رو می‌فهمیم. دستکش با کلاه فرق داره. اما آنچه که کلاه و کلاه میکنه، دستکش و دستکش، نخه. بله حقیقت کلاه و دستکش به نخه، اما تفاوتشون در نخ بودن نیست، تفاوتشون در اون قالب است. توی اون قالب میریزه میشه کلاه، توی اون قالب میریزه میشه دستکش. حالا اون قالبه چیه؟ یه هسته یا یه نیسته؟ اون قالب یه نیسته، پر شده از هست شده آسمان. اون قالب نیست، پر شده از هست شده زمین. اون قالب ها ماهیاتن. پس ماهیات هستن یا نیستن؟ ببینیم ایشون چی فرموده. میفرماید اما، میگه آنچه که در خارج هست فقط وجوده، نه درخت، کوه، زمین، دریا، بله وجود هست. و غیرهو کلماهیات، اما غیر وجود یعنی ماهیات، یعنی آسمان، زمین، کوه، دریا، من، شما، او، آنها. امور منتزعت ذهنیه، امور ذهنیه، قالب عدمیه. لا خارجیت لها، در خارج وجود، در خارج خارجیت ندارن الا به عرض الوجود. مگه به عرض وجود؟ بله در پرتو نخه که کلاه دور پیدا کرد. ما نمیگیم توهمه، یه چیزی هست، اما اونی که هست کلاه نیست، نخه. اونی که هست درخت نیست، وجوده. و اما معقت نظر انها، اگه از این موضوع قطع نظر کنیم، فهیه باطلت و ذات. اینا باطلت و ذات هم. کلاه ذات داره؟ بله لیوان یه ذاتی داره، آب میریزین توش پر آب میشه، آبشو خالی کن، لیوان لیوان آب آبه. اما کلاه که لیوان نخه، کلاه یه چیزیه؟ وقتی شما نخشو در بیاری، کلاه ذات داره؟ یا ظهور وجوده؟ وجود ریخته تو این قالب شده کلاه، ریخته تو اون قالب شده دستکش، ریخته تو این قالب شده آسمان، ریخته تو اون قالب شده زمین. اون وقت در بعضی از آیاتی که بسیار دقیقه در مورد امور قیامت، در قیامت وقتی که حقایق آشکار میشه، ما میخوانیم که این گونه میگن. ببینید این آیه چقدر عجیبه. این آیات مربوط به کسانی که اهل دقتن، خیلی ها، هزاران هزار آدم اینا رو خوندن نفهمیدن. و سیرت الجبال فکانت سرابا، این آیه مربوط به زمان آستانه قیامت. و سیرت الجبال فکانت سرابا، کوه‌ها حرکت میکنن، فکانت سرابا، یه اینا سراب دیدن. کانه فعل ماضیه دیگه، یعنی چی؟ یعنی کوه سراب بود؟ یعنی توهم بود؟ نه توهم نبود، کوه سراب بود. اما کوه، قرآن کریم نسبت به همین کوه یه کوه آثاری داره. ما این کوه‌ها رو در زمین نصب کردیم به عنوان میخ‌های زمین که شما وقتی اینا رو نگاه می‌کنی آرامش پیدا کنی. این توهمه. وقتی آیات کنار هم دیگه می‌ذاری می‌بینی وقتی راجع به کوه سخن میگه، از یه حقیقتی سخن میگه و از یک سرابی، که کوه در این حال که سرابه در جای خودش یه حقیقته. خب سرابش کدومه؟ کوه. حقیقتش کدومه؟ اونی که ظهور کرده، در پرتو ظهور اون کوه آشکار شده. لذا ایشون اینجا میفرماید اینا باطلت و ذاتن، اصلا ذات ندارن. حالکت العینن، اصلا عین ندارن. بعد باز شما دقت کنید قرآن کریم چی میگه. قرآن کریم میگه که کل من علیها فان، از این دقیق تر کلمه حالکه. کل شیئن حال کن الا وجه. این آیه چی ترجمه کنید؟ لطفا یه ترجمه برای این آیه به من بگید. کل شیئن حال کن یعنی چی؟ حالک یعنی چی؟ حالک اسم فاعله، یعنی همین الان حالک. کل شیئن حال کن، نابود شدنی نه، حالک یعنی همین الان نابوده، یعنی بود نیست، نیست. حالک یعنی نگفت که سیحلکو اگه میگفت سیحل کن، ترجمه شما درست بود، همه چیز نابود شدن است، بعدا نابود خواهد شد. اما داریم میگه حالک، یعنی همین الان حالکه. ایشون میفهمید که باطلت و ذات حالکت العین، اصلا چیزی در کار نیست، آسمانی در کار نیست، زمینی در کار نیست، کوهی در کار نیست، بله یه حقیقت که ظهور کرده. ما ظهور اونو میبینیم تو قالب، میگیم آسمان. اگه قالب رو بشکنیم میگیم هو. ما درویش نیستیم، اونا میگن یا هو یا هو. ما میگیم، ما که نظر نمیفهمیم چی میگیم، ولی امیرالمومنین میگفت یا هو یا من هو یا من لا هو الا. برای اینکه یه حقیقتی اینجا هست، اون وجه خداست، چهره خداست. آسمان چهره خداست، زمین چهره خداست، کوه چهره خداست. همین که من به من اینو میگیم، میگیم او ظهور کرده منتها در قالب، توی این قالب شده آسمان. چهره خدا در این قالب آسمان، چهره خدا در اون قالب زمینه. لذا شما چی رو میبینید؟ گفت خدا کجاست؟ گفت تو بگو غیر خدا کجاست. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم. یه بار تو رو در چهره آسمان ببینم، یه بار در چهره زمین، یه بار در قالب آب ببینم، یه بار در قالب آتش. اون چیزی که حالا که اون تصور ماست که ما میگیم آسمان. اصلا آیه که قرآن کریم میگه، شما فهمید آینه ها متوجه شدن، آیه که قرآن کریم میگه، آیه یعنی از خودش چی نداره. شما وقتی یه تابلو توی جاده میبینید به رنگش توجه میکنید، به جنسش توجه میکنید، به ابعادش توجه میکنید. یه تابلو تو جاده دیدین، نه جنسش رو توجه دارین، نه رنگش رو، نه ابعادش، هیچی. شما میگید دریاچه نزدیکه، یه پیچ خطرناک سر راهه، اصلا اون تابلو رو نمیبینید. لا محاله از اون تابلو به محتوا، آنچه که تابلو داره بهش اشاره میکنه پی میبرد. یعنی تابلو خودش هیچه. قرآن میگه عالم آیات خداست. حالا شما میفرمایید آینه، بله، منتها دقت بفرمایید که آینه وقتی میگن مقصودشون اون شیشه که جیره اندوده نیست. در تعابیر فلسفی و عرفانی آینه به اون تصویر میگه. اگر الان از بنده 100 تا تصویر اینجا درست کنن، حالا الان تو علوم امروز میشه دیگه، قبلا باید اتفاق آینه میذاشتم من میفردم توی آینه، الان دیگه خود اون آینه هم نمیخواد، دستگاهش یه جای دیگه است، یه نونه این خود من اینجا درست میشه. این آینه من است. آیا منم یا اینه؟ این آینه است، آینه این سطور من. لذا میفرماید اینا حالکت العینن. چیشون حالکه؟ نگفتیم ما سوفسطایی نیستیم بگیم عالم باطله ها. یه حقیقتی هست ولی ما از اون حقیقت غافلیم، به ظهور اون حقیقت داریم توجه میکنیم. اون ظهور خودش شده حجاب. و هاذه الحقیقت الخارجیه، حالا این حقیقت خارجی، حقایق دیگر در پرتو اون حقیقت ظهور پیدا میکنن، یعنی اعدامی هن که با او موجود میشن، اما اون وجود از درون ذاتش میجوشه. لذا ذاتن عدم رو از خودش ترک میکنه، قابل اجتماع با عدم نیست. وجود با عدم جمع نمیشه دیگه، اجتماع نقیزه محاله. چون اون حقیقت خارجی که گفتیم از جنس وجوده، به ذاته، چون وجوده، چون وجوده، ذات وجود عدم رو ترک میکنه. اینا با هم چون نقیزن، قابل جمع نیستن. تطرد العدم به ذاتها، یستحیل و تریان العدم علیهان. اون وجود خارجی، حقیقت خارجی که ذاتن عدم رو ترک میکنه، چرا؟ چون وجوده. این تریان عدم، یعنی که عدم بهش عارض بشه، محاله. چرا؟ لامتناع اجتماع نمیشه. پس در نتیجه فعزن هیه واجب الوجود به ذاتها، پس واجب الوجوده، ذاتن هم واجب الوجوده، چون واجب الوجوده به غیر هم داریم. این هم خصوصیت داریم. از اونجایی که او وجوده، گفتیم جنس وجود، لذا ذاتش عدم رو ترد میکنه. چرا؟ چون این دوتا با هم نقیزن، اجتماع نقیزه. اینم که دو نقیز در یک جا جمع میشن محاله. اولین قضیه عقلی بدیهی که تمام قضایای استدلالی بر سوار بر روی اون سوار میشه، همین قضیه اجتماع نقیزه محاله. این قضیه از اون نیاز به اثبات نداره، چون ابدع بدیهیاته، بدیهی ترین بدیهیات عالم این گزار است که اجتماع نقیزه محاله، وجود و عدم در یک جا جمع نمیشن. چون اون وجوده ذاتن عدم رو ترک میکنه، پس واجب الوجوده، یعنی وجودش رو کسی نمیتونه ازش بگیره. این معنای واجب الوجود. و واجب الوجود بودنش هم به خودشه، چون از درون خودش وجود میجوشه. و من هنا یظهر ان للوجود الحقیقی وحدتون و صرافتون. از همه این توضیحات معلوم میشه که وجود حقیقی واحده و صرفه. لا یمکن و معه فرض و سانن، دو نمیشه در برش فرض کرد. و هوه احدیت و هو کما مر را، این همون مقام احدیت. فهوه در نتیجه او کیه؟ وحدهو لا شریکه، وحدهو لا شریکه لکه، واحدیه که شریک نداره. ما واحدیم ولی شریک داریم، اما اون واحدیه که شریک نداره. از همه این توضیحات معلوم میشه که من هنا یظهر و امتناع و فرض قوته، قوه نداره. او امکان، امکان نداره. تغییر نداره، تحول نداره. چرا اینا رو نداره؟ قوه یعنی یک کمالی در من نیست، ولی قوه کسب اون کمال در من هست. این معنای قوه است. قوه مثل دانه سیب، که دانه سیبه ولی قوه درخت سیب شدن در او هست. پس یک کمالی هست، اون کمال درخت شدنه. اون کمالو نداره ولی میتونه داشته باشه، اینو میگن قوه. اون قوه نداره. چرا؟ چون همه کمالاتو داره، کمالی نیست که نداشته باشه، پس همه چی درش بهتره. هیچ قوه‌ای نداره، امکان نداره. امکان یعنی مساوی الطرفین بین وجود و عدم. چون وجود صرفه، وجودم از درون خودش میجوشه، پس امکان نداره. تحول نداره. تحول یعنی چی؟ یعنی از حالی به حال دیگر. اون همه آنچه که هستی هست داره دیگه، تحول میخواد در صورت بگیره. تحول یعنی یه موجودی معدوم بشه. اون موجودی که وجود از ذاتش میشه، اصلا نمیشود که معدوم بشه، نمیشود که یکی از هستی هاش نیست بشه، چون اجتماع نرزینه. ما چون هستی ما از دیگری است، ممکن است از دستمون بره. ما مثل یک آینه ایم که از جای دیگه در ما میتابه، لذا ما ممکن است کمالی رو داشته باشیم از دست بدیم، حالاتی داشته باشیم ازمون گرفته بشه. اما او چیزی رو از دیگری نگرفته تا عدم بهش عارض بشه، اونو از دست بده. پس تحول درش راه نداره. از هوه لصرافتهی، این از تعلیلی است، به خاطر صرف بودنش. هاون لکل کمال وجودی، همه کمالات وجودی رو داره که قابل فرضه. فهوه صریح الفعلیت، پس او فعلیت من. فکما انه واجب الوجود به ذات، فهو واجب الوجود من جمیع الجهات. همونطور که ذاتش واجب الوجوده، تمام صفاتش هم واجب الوجوده. هازا و من الواجب ان تعلم ان هازا البیان انما یجری فی الوجود الواجبی صرف المستقل به ذاته. این بیان مربوط به واجب الوجودیست که واجب الوجود به ذاته، و الا تمام موجودش واجب الوجود. ما واجب الوجود نیستیم، ما موجودیم یا معدومیم؟ موجودیم. میشه عدم بر ما عارض بشه؟ اجتماع نقیزه این اگه این اتفاق بیفته، اگه نمیگیم ما موجودیم، ما موجودیم، پس عدم بر ما عارض نشه، پس ما واجب الوجودیم. هیچگاه معدوم نکنیم. نه ما، همه موجودیم. نه ما، آسمان، زمین، کوه، دریا. نه آسمان، زمین، کوه، دریا، سخن ما. سخن ما یه موجوده دیگه، موجود شد، پس معدوم دیگه نخواهد شد. اما ما واجب الوجود بالغیری، او اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها، اما خودش واجب الوجود به ذات. در نتیجه میفرماید که این بیان مربوط به وجود ذاتی است دون الوجود الامکانی که ما هستیم. فانه لمعلولیته، وجود امکانی یعنی ماها به خاطر اینکه ما معلول یک علت دیگر هستیم، رابطون موجودون فی غیره یستحیل و ان یوز افیوکم علیه به شیئن که وجوب الوجود و القیام به نفسه. به ماها نمیشه گفت واجب الوجود به ذات، به ما نمیشه گفت ما قواممون به خودمونه، ما قوام نیستم، قوام ما درست لذا او قیوم ماست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، این الف و لام بر سایر قوام مفید هست، او حی قیومه، یعنی غیر او قیوم نیست. فمان و شاهده من الماهیت الموجوده، آنچرا که ما از ماهیات موجود مشاهده میکنیم، انما نشاهد الوجود الحقیقی الواجبی، داریم واجب الوجود رو مشاهده میکنیم. ما داریم در آینه کسرات و موجودات عالم خدا رو مشاهده میکنیم، منتها به مقدار ما تقوم و بهی هذه الماهیه، به مقداری که این ماهیت قدرت تحمل اون رو داشته. قرآن کریم خیلی زیبا مثال میزنه، میگه سالت اودیتون به قدره ها، باران از آسمان میباره اما هر ظرفی به اندازه خودش پر میشه. این ظروفی که در سطح زمینه، پستی و بلندی های زمین، آیا یک چیزن؟ شما وقتی که یک گودال تو زمین حرف دارید، خود گودال یه چیزه، یه هیچه، اما این هیچ ها با هم فرق میکنن. یک گودال یک لیتر آب تو خودش چمونه، یک گودال 100 لیتر آب، همه اینا همون ابری که از آسمان میباره. گرچه این مثال ما بسیار بازم ناتوان از بیان میفرماید هو المراد، وقتی که ما میگیم وجود الممکن ظهور ما للوجود الواجب، وجود ممکن یه ظهور ما، یعنی یه ظهوری از وجود واجبه، این همونیه که تو فارسی میگیم عالم خدای ظاهره، عالم خدای ظاهره. و ان الممکن مظهر للواجب، این همونی که میگید ممکن مظهر واجب. فهو نور، این همونی که از تعبیر نور میگه. ببینید اگر که نور نباشه هیچ چیز رؤیت نمیشه، درسته؟ ولی همه اشیا هستن، اما در آینه اگر دور تا دور ما رو آینه بذارن، صدها تصویر از تصاویری که ما داریم بیفته توی آینه ها، این تصاویر در آینه ها خودشون نورن. اون تصاویر خودشون هم وجودشون به نوره، هم قوامشون به نوره. ما الان ظهورمون به نوره، اگر نور نباشه ما هستیم ولی کسی ما رو نمی‌بینه، اما قواممون به نور نیست. اما تصویر در آینه هم ظهورش به نوره، هم قوامش به نوره. خودمون تصویر خودمون انعکاس نوره دیگه. عالم این گونه انعکاس حق تعالی است. لذا الله نور السماوات و الارض. در تشبیه همه وجود که مقرب نیست که. شما میگه علی مانند شیر است. علیون کل اسد. اینجا منظور که این نیست که علی یال داره که، یعنی شجاعتش در یک صفت به شیر شبیه، اون در صفت شجاعته. لذا تشبیه از یک جهت مقربه، از سایر وجود مبعده. همه وجود شیر که در علی نیست. الله و نور و سماوات و الارض، این تشبیه بلیغه. خدا نور آسمان و زمینه، نه اینکه آسمان و زمینی هست. اگر خدا نباشه دیده نمیشه، نه خیر، اصلا آسمان و زمین قوامشون به حق تعالی است. خب همون آیه‌ای که میگه الله و نور و سماوات و الارض، یه جای دیگه هم میگه الله لا اله الا هو الحی القیوم، اینم میگه کنارش، یعنی قوام عالم به اوست. پس اینجور نیست که آسمانی هست زمینی هست اگه خدا نباشه دیده نمیشه. به همین خاطر این بزرگواران تعبیر به ظهور رو میکنن، چه عالم ظهور خداست. و من هنا یظهر ایضا ان کل ما فرز از ماهیت متساویت نسبت الی الوجود و العدم فهو فی تحقق ذاته و وجودهی احتاج و الی الواجب سبحانه. همه ممکنات ممکن اونیه که میتونه باشه میتونه نباشه، نسبت به بودن و نبودن مساوی الطرفینه. تمام ممکنات که کل عالم ممکناتن برای ظهور به یک واجب نیاز دارن، به یک واجب الوجود. اینا همه گزاره های فلسفیه در علوم خودش مفسر راجع به اثبات اینا صحبت شد. و آثار ذاتیه کائنتن ماکانت محتاجتن الیه سبحانه، نه تنها در ذاتشون به او احتیاج دارن، در آثارشون هم به او احتیاج دارن. این معنی قیومه. و امکانت به حیث و ازا نظر العقل الیها حکما به اقتضای ایا. البته وقتی عقل نگاه میکنه میگه این مقتضای این خصوصیته و هول وساطه، به این میگن واسطه بودن. مثلا عقل وقتی به چهار نگاه میکنه، چهار یه صفات ذاتی داره مثل زوجیت. خب اونی که چهار رو موجود میکنه زوجیت هم به همراه چهار موجود میکنه، گرچه زوجیت صفت ذاتی چهاره. میفهمید خود چهار و صفات ذاتی چهار همه وابسته به اون موجود کننده است. لذا ان الاربعه و هی عدد ما تحتاج و فی وجودها الیه سبحانه، عدد همونطوری که در وجودش به حق تعالی احتیاج داره، فکذالک کونها زوجن و ضعف الاثنین، عدد چهار در زوج بودن و دو برابر دو بودن که میشه صفات ذاتیش به حق تعالی احتیاج داره. و مجذورن لهو و سائر آثارهی محتاجه الیه سبحانه. و انکان کلها به وساطت الاربع، بله تا چهاری نباشه زوجیتی نیست، ولی چهار واسطه است در خیلی، لذا او چهار رو ایجاد میکنه، زوجیت هم به همراه چهار ایجاد میکنه، ما رو ایجاد میکنه، تمام آثار ما رو هم او ایجاد میکنه. حالا ما شاید تو چهار درک نکنیم، ولی تو خودمون درک میکنیم که گفتن معرفت النفس معرفت الله اینه. خب ما رو ایجاد کرده، بسم الله، تکلم مال منه، مال خداست. در نگاه اول من دارم حرف میزنم دیگه، من قوه تکلم بهم داده دیگه، حرف میزنم، حرف من آثار داره یا نداره؟ چطور من حرف میزنم در یه روز آثار داره یه روز نداره؟ آتیش رو هر وقت روشن کنی میسوزونه، چرا من یه وقت حرف میزنم اثر داره یه وقت نداره؟ این حرف که همون حرفه، پس اثر مال حرفه؟ بله اثر مال حرف، واگه نمیشنه این اثر نمیذاشه، این حرف هم از زبان من شنید، ولی چرا همون من یه روز حرف زدم نه حرف اثر گذاشت نه خودم؟ اینجا آدم میفهمه چهار و زوج و این آدم نمی کنم چه می کنم من که زوجیت خدا ایجاد کرده، دو برابر دو بودنم خدا ایجاد کرده، اینو که من نمی فهمم. اما وقتی در خودم سیر کردم در خودم می آورم، در حالات قلب خودم می آورم که میگن این انسان خودش آینه معرفت، ولی تو بیرون نمیشه معرفت پیدا کرد، با موجودات نمیشه معرفت پیدا کرد. فقر رو چطور میشه شناخت؟ اینجا میشه شناخت. اون وقت توی روایات معرفت نفس داریم که میگه من عرف نفسه عرف غیره، کسی که خودش رو میشناسه غیر خودش هم میشناسه. و اقتضا فذاته سبحانه، پس ذات حق تعالی به ذاتهی ذاتن نه به کمک غیر، هو المبدا لكل وجود ممکن، همه وجودات ممکن از اون ذات سرچشمه میگیره. اینو چی میگن؟ حاضهی هی القدرت الواجبیه، همون که گفتیم قدرت، قدرت واجبی بشه. ما هم قدرت داریم ولی قدرت امکانیه، تاثیرگذاریم ولی گاهی نه همیشه. اما اون باسط الیدین بدعتی است، یا باسط الیدین چیزی دستشون نمیدن. ما دستمون در همه چیز بست است، ما حتی در خودمون نمیتونیم اثر بذاریم. دیدیم از وقت ما یه نفر موعظه میکنیم درش اثر میذاره، بعد خودمون هرچی موعظه میکنیم اثر نمیذاره، یه غم غصه پیدا میکنیم هرچی با خودمون حرف میزنیم نمیشه، یه گرفتاری پیدا میکنیم هرچی توحید و محید و من یه وقتی یه روایتی رو حتی نوشته بودم گذاشته بودم هی میخوندم هیچ اثر نمی. قبلش که این روایت رو دیده بودم انقدر برام زیبا بود که اصلا اینو جداگونه نوشته بودم جزو یه چیزایی گذاشته بودم که مرتب تماشا کنم. بعد یه پیچ و خمی پیدا کردم هی اینو میخوندم اینو هی اثر نمیکنه. همون که اثر میکرد اثر نمیکنه. یه نفر میخواست از سربازی فرار کنه رفته بود پیش یکی از علما زمان رضاشاه. بعد گفته بودن یه کاری کنیم مریض شه که مثلا نبرم این سربازی. یه دارویی بهش داده بودن آلاز میخوام میگم به داروی بیرون روی. بعد این شکمش بسته شده بود. داروی بیرون روی داده بودن شکمش بسته شده بود. هرچی بیشتر میدن بیشتر بسته. بعدم رفت سربازی. اون عالم گفته بود که معلومه این تقدیرش اینه که بره سربازی. حالا ما نمیدونیم که این داستان هست نه، ولی ما انقدر تو زندگیمون از این چیزا بوده. شوهرام که میگه از غذا سرگنگبین صفرا بوزن، میگن یه پزشکی، حالا میگن جالینوسه، من نمیدونم که بوده یا نه، ولی اصل ماجرا درسته. حالا اگه این داستانم نبوده باشه اصلش ما انقدر تو زندگیمون دیدیم. میگفتش که بیرون روی گرفته بود بهش گفتن تو خودت اول پزشکی عالمی چرا خودتو معالجه نمیکنی؟ گفت یه بشکه آب بیاری. یه بشکه آب آوردن یه دارویی داد ریختن تو بشکه آب، میگه اون آب جامد شد. گفت من از این مثلا چند کیلو خوردم هیچ اثر نکرد. بو علی سینا تخصصش در طبابت در بولنج بوده، خودش با بولنج از دنیا رفت. دیگه این که تو تاریخ هست دیگه. بو علی سینایی که تخصصش در بولنج بوده خودش با بولنج از دنیا رفت. یه وقت به کسی آدم نباید بگه که آقا شما که خودت مربی تربیتی هستی برو بچه تو تربیت کن. نباید این حرفو به کسی زن. هیچ کس مربی تربیتی نیست. پیغمبر مربی تربیتی نیست. خدا به پیغمبرش میگه اینکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من احببت. از این تندتر میگه لیس علیک هداهم انما یهدی الله من یشاء. از این تندتر میگه لیس لک من الامر شیء، هیچ کاری دستت نیست. حالا چی چیکار است؟ حالا من اینا رو همه برای این زوجیت چهار گفتم، آخه من خودم میفهمم، وقتی خودم نفهمم که نمیتونم بفهمم. میگه چهار بودنش از خداست، زوج بودنش هم از خداست، دو برابر دو بودنش هم از خداست. من اینو نمیفهمم اما اینو میفهمم که قلب در دست خداست. اون چیزی که انسان طبیعتاً نزدیکترین فرد به ما خودمونیم دیگه، و ما خودمون از همه بیشتر در خودمون اثر داریم. ما الان میخواییم بچه‌مون رو نصیحت کنیم اثر بگیره، خب باید خودمون بتونیم بهتر از بچه‌مون اثر بذاریم. چقدر ما با خودمون حرف بزنیم اثر نمیکنه. ما در خودمون که نزدیکترین فرد به خودمون هستیم اثر نداریم. یه وقتی هست یه کسی غمگینه، ما میخوایم نصیحتش کنیم غمش رو برداریم، مثلا حال نداره به حرف ما گوش بده. اما وقتی خودمون غمگینیم، خودمون غم داریم، خودمونم ناراحتیم از این غم، میخوایم از دلمون بیرونش کنیم، خودمونم گوینده این که این غمو بیرون کنیم، هم انگیزه شو داریم، هم خودمونیم، هم غم اینجا، هم میشناسیم خودمون، هم میدونیم حال داریم یا نداریم، همه اینا رو میدونیم، با خودمون حرف میزنیم غم از دلمون بیرون نمیاد. چطوری میشه؟ ما در خودمون اثر نداریم. وای به حال کائنات. این معنای اینه که میگه زوجیت. لذا اگر منم و من اثرگذارم، من بودنم و اثرگذار بودنم به اوست. کجا باید یافتش؟ میگه شما یه مراجعه به خودت بکن. میاد این معنای قدرته. حالا کی قادره؟ کی میتونه بگه من قدرت دارم؟ این همونه که شما میگی یا باسط الیدین بالعطیه. ای خدا که دوتا دستت بازه، کی دوتا دستش بازه بالعطیه؟ هیچ کس نمیتونه بگه من دو دستم. ازل قدرتو به معنا صحت الفعل و تک. قدرت یعنی میتوانم انجام بدم، میتوانم انجام بدم، یعنی امکان دو طرف. به این معنا مستحیلتون فی حق ای سبحانه، در حق خدا محاله، چون خدا ممکن نیست. لکونهی واجب الوجود من جمیع الجهات فهو سبحانهو مبدعون به ذاتهی لکل موجود. خداوند مبدع ذات همه موجودات به حسب ما یلیق و به ذات ذالک الموجود، به اون گونه که شایسته اون موجوده. این اینجا احتیاج به توضیح داره. معنیش اینه که ما نمیگیم خدا، خدا سیبه، ما آخه تا میگی یه مش جاهلی که اطلاعی از این معالم، ای کاش که ما به یه جمله عمل میکردیم، لو سکت الجاهل مختلف اسنا، اگه جاهل سکوت میکرد دو نفر با هم دیگه اختلاف نمیکردن. میگه واجب الوجود، میگه آها پس خدا بعد حالا من میگم سیب، اونا چیزای بیادبانه میگن. میگه به آن گونه‌ای که لایق ذات این موجوده، ما گفتیم نخ کلاهه، ما گفتیم نخ دستکشه، خدا آسمانه خدا زمینه، کی همچین چیزی میگه که خدا آسمانه خدا زمینه؟ میگه در خارج جز خدا چیزی در کار نیست، تمام آثار از آن خداست. شما چشم شما قید زده میگه آسمان، چشم شما قید زده میگه، شما این پرده رو پاره کن ببین جز خدا چیزی مشاهده میشه یا نه. خب در بیرون هم که نمیشه این پرده رو پاره کرد، به درون مراجعه کن، به درون دقت کن ببین درون شما کی داره حکومت میکنه، خودتون. اگه یافتین او رو در درون خودتون، اون وقت در بیرون هم اونو پیدا میکنه. لذا این که به حسب ما یلیق به ذالک الموجود، نه این که ما نمیگیم خدا آسمانه، با این توضیحاتی که گفته شد، فهو مبدأ بالفعل لكل موجود بالفعل، خدا مبدأ بالفعل تمام موجودات بالفعل، و مبدأ بالفعل لكل موجود بالقوه، مبدأ بالفعل تمام موجودات بالقوه است که هنوز نیومده، و لنفس القوه مبدأ خود قوه است و امکان، فهو المفیض لكل شيء، همه اشیاء از او فیضان میکنند، و آثارهی و آثار اشیاء، لذا آب از او فیضان میکنه، سقایت هم از او فیضان میکنه، و مبدأ و آثاره به فیوزات الوجود و برکات ظهور و بروز، ظهور و بروز کرده شده عالم، لذا عالم خدای ظاهره. و من هناکه یسخر ان ذاته موجودتون لذاته، خودش نزد خودش حاضره، و حاضرتون لها لا حجاب بینه و بین ذاته، بین خودش و خودش هیچ حجابی نیست، و جمیع الکمالات الموجوده لذاته، بین خودش و کمالاتش هیچ حجابی نیست، فهو فی مقام ذاتهی عالمون به ذاتهی و صفاتهی، خودش عالم به ذاتشه، عالم به صفاتشه، و به جمیع الموجودات المترشحت عن ذاته، عالم به جمیع موجوداتی که ازش مترشح شده، و هو العلم الذاتی، علمش علم، این علم ذاتیه، و ایزن کل موجودن حاضرون به ذاتهی انده و سبحانه، همه موجودات ذاتن نزد او حاضرن، چون همه ترشحات وجود اونن دیگه، کیفه و به عرض وجودهی سبحانه و وجوده، چطور حاضر نباشن در حالی که به عرض وجود او موجود شدن، و به نورهی استشرقه، از نور او استشراق کردن و روشن شدن، فهو سبحانه و کما یشهدها از ذاته المقدسه به ذاتهی فی مرتبت ذاته، یشهدها فی مرتبت وجودات خارجیه و مواطن حل واقعیه، کلون فی ظرفهی و موتنه، همه موجودات خارجی رو در موتن خودشون میشنه، و یعلم و مستقرها و مستودعها، کلون فی کتاب مبین، و هول علم الفعلی، این میشه علم فعلی، علا ان کل علم متحققون اند الموجودات فوق، هر علمی در نزد هر موجودی تحقق پیدا میکنه در نزد او حاضر. لذا قبل از اینکه فکر به فکر فکر کننده خطور پیدا کنه، او میدانه که این چه فکری میخواد بکنه، و حیث و ثبت له سبحانه العلم و القدره، از اونجایی که عالم و قادر شد، ثبت له الحیات، حیات هم از آن اوست، چون حیات یعنی تألیف علم و ترکیب علم و قدرت، از المحیی بود در راک الفعال، چون حی زنده یعنی در راک فعال، کسی که درک میکنه و فعل انجام میده، و حیث و ثبت ان ایجاده للموجودات به نحو ظهور فی مواطن ذواتها، او موجودات رو موجود کرده، یعنی ظهور کرده موجودات ظاهر شدن، و ظروف هویاتها ثبت ان کل کمال و جمال و حسن، خب اگر این موجودات ظهورشون به حق تعالیست، پس هر کمالی که دارن ملک تلق حق تعالیست، لذا تمامی کمالات و جمالات همه از آن اوست، فهو له سبحانه او ثابتتون فیه، و الحسن و الجمال تمامیت وجودشه، حسن و جمال یعنی یه شی میگه زیباست، خب زیبا یعنی چی؟ اگه یه میزی بسازن که یه دونه پایه داشته باشه، سه تا پایه شکسته باشه، این زیبا نیست، حسن هم نیست، کامل هم نیست، میگه یه میز کاملی برای ساختن فقط پایه نداره. خب میز باید پایه داشته باشه. یه صندلی بدون پایه ساختن، صندلی باید پایه داشته باشه. لذا موجود زمانی حسن و جمیله که همه کمالات اون موجود رو داشته باشه. میفرماید که ول حسن و ول جمال، حسن و جمال تمامیت وجود یک شیعه و کمالات و آثارش. فهو و سبحانه متصفون به کل صفت حسن و جمال و حیث و کان کل منقصت و رزیلت و محدودیت و قبح و سوء منحلن به تأمل تام الى عدم کمال مطلوب. خب شما نگاه میکنی میگی این درخت سیب درخت خوبیه، این یکی درخت خوبی نیست. میگی چرا؟ میگی چون میوه های خوبی نمیده. شما یه تعریفی از درخت داری، این تعریف چیه؟ این تعریف یه سلسله فاکتورهایی داره. اگر درخت میوه است باید میوه بده تا کامل باشه. اگه درخت میوه میوه نده میکنم میندازنش دور. اگه درخت میوه است باید آفت نداشته باشه، اگه آفت بزنه قطعش میکنن. اگه میوهی بده که اون میوه صفات اون میوه رو نداشته باشه، مثلا سیب باید شیرین باشه، یه سیب تلخ بده. نه سیب تلخ ازم داری نمید. یه میوهی بده که اون میوه شرایط اون میوه رو نداشته باشه، میگه این به درد نمیخوره، بریم پیوندش بزنیم که طعمش تغییر کنه، اصلاح بشه. پس قبل از اینکه این درخت خارجی موجود بشه، شما یه کمالاتی رو فرض کردی. اون درختی که اینا رو نداره، اون درخت ناقصه، یا به درد نخوره یا باید قطع بشه. اگر همه اون کمالاتو داشت میشه کامل، درخت کامل، یه درخت سیب کامل که میوه به موقع میده و همون اندازه که باید میوه بده میده، همون طعمی که باید داشته باشه داره، آفت هم نداره، این میشه درخت سیب کامل. اینو که قطع نمی‌کنی. میفرماید که نواقص، حالا درخت ناقص، درخت ناقص یعنی یک کمالی رو داره که ناقص شده یا یک کمالی رو نداره. شما وقتی تحلیل میکنید تمام نواقص به نبود یک کمال برمیگرده، نه به بودن یک چیزی. لذا او چون همه کمالاتو داره، از همه نواقص که از جنس عدم مبرره. اما سایر موجودات اگر ناقصن ربط به حق تعالی نداره، به خاطر نبود یک کمال. این ظرف نتونسته اون کمالو در خودش بروز بده، این آینه نتونسته اون کمالو در خودش جا بده، ناقص جا داده، ربطی به صاحب چهره نداره. اگه یه چهره زیبایی مقابل یه آینه معوجی قرار بگیره، توی اون آینه یه تصویر کج و کله بیفته، ایراد از صاحب تصویره یا ایراد از آینه است؟ اگه صاحب تصویر خودش موج باشه، بله، ایراد از صاحب تصویر. الان ثابت کردیم که او، داریم راجع به او صحبت میکنیم، او صاحب همه کمالاته، پس از همه نقائص مبرراست. پس اگر نقصی در عالم هست، از ظرفیت هاست، از آینه هاست. ظرفیت یا عدم ظرفیت آفرینه هست. یک ظرفیت یه وجوده که کسی بیافرینتش، ظرفیت یک عدمه، یک نیسته، یک ظرف خالیه. بله دیگه، نه همه واجب الوجود بلغیرن، واجب الوجودن ولی واجب الوجودهای محدودن، اون نامحدوده. موضوع سخن محدود و نامحدوده. ما موجودیم ولی موجود محدودیم، تمام نقایصمون از محدودیت هست. حالا بالاتر، بالاتر این که آیا اصلا ما هستیم؟ آیا ما هستیم؟ دو تا نکته است. ما هستیم، بله ما هستیم، ولی هستی اوست، ما ماییم. پس ما چیستیم؟ ما نیستیم. اون هستی که اونه، اونو منها کنیم ما بود. همه عدم نقایص ما مال قسمت ماه، دو تا قسمت داریم، ما هستیم، بله، همه یه کمالاتمون مال اون قسمت هستی ممونه، اون هستی هم که ملک اوست، ما کجاییم؟ همه نقایصمون مال قسمت ماه، ما نیست ولی ما هست. اشکال ما اینه که ما تو ما گیر کردیم، ما رو نگاه میکنیم ناقصه، ما رو نگاه میکنیم کمالات نداره، ما داریم ما رو نگاه میکنیم. اصلا داستان سلوک چیه؟ داستان سلوک اصلا تغییر نگاهه، داستان سلوک تغییر دیده، تغییر دیدگاهه. چرا میگه تو خود حجابه خودی؟ این خود کیه که حجابه؟ این خود همونی که میگه ولی ما میبینیم. حالا اگه مایی در کار نباشه کی در کاره؟ میشه او. عملیاتیش چجوریه؟ عملیاتی من میخوام بخورم، من میخوام بخوابم، من میخوام مال مردم رو قصد کنم، من میخوام همه به حرف من گوش بدن، من میخوام آزار به بازارم نرسه، من میخوام. خدا رحمت کن آیت الله حق‌شناس برایشون و همه علمای صلوات قبل کنم. و رفتم تو کوچه شوت زدن توپ خورده تو کلم، گفتم بچه جون چرا این کار میکنی؟ گفته دلم میخواد. گفتم همون دلت میخواد که اینطوری شده دیگه. ما دلمون میخواد، دل کی میخواد؟ همون اون ماهه، منهای اون هسته. همه داستان سیر و سلوک اونه که بیاد این نگاه ما رو از ما برداره به هست بندازه. اون هست خداست. این همونی که بعضی ها یافتنش، همونی که گفتن با من بودی منت نمیدانست. کی با من بوده؟ کی با منه که من نمیدانم میشنسن؟ با من بودی منت نمیدانست، تا من بودی منت نمیدانست، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانست. این اونه. منطب کار داره، کارش 70 سال طول میکشه، 70 سال کار داره تا آدم اینا رو بفهمه. اگه بفهمه بازه 70 سال. آهسته آهسته است. دل از من بردی ای دل بر، بفهم آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. کشی جان را به نزد خود ز تابی کفکنی در دل، بسان آن که میتابد روسن آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. زبست گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اینو اونه که فهمیدن. این همونه که حافظ میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. جام جم جامی بوده جهان نما که وقتی درش نگاه میکردن همه عالم میدیدن. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این همونه که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. این همونه که امیرالمومنین فرموده من شغل نفسه به غیر نفسه، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول کنه، تحیر فی الظلمات ورتبک فی الهلکات و مدت بهی شیاطین و فی طغیانه و زینت له سیء اعماله. این همون داستانه، از اینجا باید شروع بشه. اون حقیقت در بیرون قابل شناسایی نیست، هیچ راهی جز درون نداره. با معرفت آفاقی میشه، معرفت آفاقی فقط تنبیهه. به آفاق نگاه میکنی، آسمان و زمین و کوه و دریا رو میبینی، خصوصا در چهره مستندهای علمی. انسان میگه جلال خالق، میفهمه یک کسی هست، اما اون کسی که هست کیه؟ چجوریه؟ کجاست؟ بیرون نمیشه پیدا شد، در آفاق نمیشه خدا رو پیدا کرد. الهی امرتنی به رجوع الی آثار، اینو که من نگفتم که امام حسین، الهی امرتنی به رجوع الی آثار، خدایا تو به من دستور دادی که من به آثار مراجعه کنم. قرآن گفته با آسمان و زمین و کوه و دریا نظر کن، فرجعنی الیک به کسبت الانوار، منو به سمت خودت برگرد. بعد میگه الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، خدا این که من تو آثار برم به چرخم منو دور میکنه. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فجمعنی علیک به خدمت تو فلم بله. منو بگه فجمعنی، این چقدر دیگه فجمعنی یعنی چی؟ منو جمع کن یعنی چی؟ منو پراکندن. فجمعنی علیکه به خدمت توسه رو نیلک و حلولونی میفهمید که یا رب اسألو که به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسماء که انتج علا اوقاتی من اللیل و نهار به ذکر که معموره، خدا شب و روز منو با یادت آباد کن. حتی به ذکر کم معموره و به خدمت کم موصوله، حتی تکون و به خدمت کم موصوله، منو دائما در خدمت خودت قرار بده. به ذکر کم معموره و به خدمت کم موصوله حتی کمکم کنی، حتی تکون اعمالی و ارادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت کم سرمدان، تا من همه اورادم رو زرده بردم و در خدمت تو سرمش دارم. این چی؟ این همونه که یکی اینو خونده بعد و تو زمان بازی گفته نیست در لوح دلم جز الف قامت یادی، چه کنم حرف دیگر یاد ندار استادم. این همونه که حافظ میگه آقای قاضی، آقای قاضی چرا وقتی دیگه گریه میکرده؟ یه داستانی داره، من با یه واسطه برش نقل میکنم، با یه واسطه. اینو حاج آقای امجد نقل کرد، گفت ما در منظر علامه طباطبایی بودیم، ایشون خواست یه چیزی بگه، نتونست، گریهش گرفت، گریه مجالش نداره، اینقدر گریه کرد که همه جلسه شد گریه و بعدم گفت این آقای فقی خودش رو خواهد به آن علامه طباطبایی خودش ایشون بگه به حال خودش برگشت. بعد دیگه هفته بعد پرسیدیم گفتیم آقا چی می‌خواستی بگه؟ فهمیدن که ایشون می‌خواست بگه که آقای قاضی خواسته یه بیت شعر بخونه، گریه امانش نداده نتونسته بخونه. اون بیت شعر این بوده: در ره منزل لیلا که خطر واس به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون. اینا چی می‌فهمیدن از این حرف؟ چرا ادیب نیشابوری من یه شعری می‌خونم، اگه قش کردم، اگه شما قش کردین، اگه من قش کردم 100 میلیون تومان بهم بدین، اگه شما قش کردین من بهتون میدم. دو بار قش کرده این به این شکلی غزل خونده. زانیار دل نواسم شکریز باشه کنم، زانیار دل علکی قش کنی من پول ندارم بدم. قبل از اینکه دوباره بکنم من پول ندارم سر زنی بدم، برای اگه من قش کردم شما بدونید. دو بار این غزل رو خونده قش کرده: زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر آشنای عشقی خوش بشنوید. میگه آقای قاضی نتونست این بیتو بگه، علامه هم خواست داستان رو در بود نتونست. چی میفهمه از این بیت؟ اینو میفهمه، شما ملزوم فهمید. در ره منزل لیلا که خطر هاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشد. این یعنی چی؟ مرحوم علامه یک کلمه در تفسیر این بیت داره، یک کلمه، گفته این یعنی مراقبه، این یعنی مراقبه. این حالا من توضیحش رو من از ابیات میگم، از اشعار عرب میگم. در اشعار عرب، اشعار مجنون یه شعرهای خاصه، خیلی بلنده. این دائما به یاد لیلا بوده، دائما کوه رو نگاه میکرده لیلا رو میدیده، صحرا رو نگاه میکرده لیلا رو میدیده. از کجا من میگم؟ از شعراش میگم. شعرهای فراوان داره. مثلا میرفته تو بیابان آهوهای صحرا رو میدیده، میگفته تلاه یا زب یا تلقا قل نلنا لیلا یا ممکن نعملیدن نجد. تپه های سرزمین نجد رو که محل زندگی لیلا بوده نگاه میکرده، میگفته احب بله حبه ها تلعات نجد و ما شغفی به ها لولا هواها. من به خاطر حبه لیلا تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم. اگه لیلا نبود من چه به سرزمین نجد؟ این حال مجنون بوده که همه جا لیلی رو میشه. اون وقت حافظ میگه اگه میخوای به جایی برسی در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم اون است که مجنون باشه. مجنون در همه حالات لیلی رو میدید. کجا میشود لیلی رو در همه حالات جز انسان در درون خودش هیچ راهی نداره. این جز با عشق شدنی نیست و عشق نمی آید جز با دوام ذکر، و دوام ذکر هم برای انسان ممکن نیست تا امتحان کنید. شما سر یه نماز میتونین حضور قلب داشته باشین؟ بعد میشه دائم ذکر باشه انسان تا میگه الله اکبر. همه بدهکاری و طلبکاری و من کلی تکنیک های مختلف به کار واسه آخرش دو تا مهر گذاشتم تو جانمازم. این چهار گوشه جانماز، این رکعت اول میذارم این گوشه، رکعت دوم این، رکعت سوم این، رکعت چهارم این، که رکعت ها رو گم نکنم. بعد بعضی وقتا وسط رکعت ها میگم دفعه پیشی یه جا بذاشت کردم یا نه دیدم میگم الان دارم هم دو میگم الان دارم جوابم میگم. راهش عشقه. عشق دست ما نیست، محصول عشق، محصول دوام. ببین عشق، عشق از کجا میاد؟ شما عشقای دنیا رو دیدین؟ عاشق شدن مثلا یه آقای خانومی رو تماشا میکنه عاشقش میشه. حالا مثلا ببخشید من اینطوری میگم، ولی مثلا اگه اون خانومی بینیش از بادمجون باشه، چشاش بسته باشه، گوشاش مثلا از نلبکی باشه، عاشقش میشه. خب عاشق یه چهره زیبا میشه، یعنی زیبایی انسانو جذب میکنه. بعد همون چهره زیبا یه وقتی مثلا شروع کنه به حرف زدن میبینی یه صدای ناجوری داره، تمام اون زیبایی از بین میره. چون اون صدا خودش مهمه، صدای زیبا. یکی از این من نمیگم، یکی آورده بودن تو تلویزیون به خانومش گفت چطوری به این علاقه من شدی؟ گفت من عاشق صدا شدم. خب اگه این صداشو از دست بده چی؟ زندگیتون به هم می‌خوره. صدا از دست میره و خنجره خراب. صدا چرا عاشق خواننده میشه؟ چون اون صدای زیبا داره. مثلا میشه یه آدم این صدای مثلا کلوفتی داشته باشه بعد آدم عاشق صدای اون بشه. یه کسی هم مثلا عاشق هیکل ورزشکاری یه کسی میشه. این جوونا پسرها اینجوری هم دیگه. دیدی مثلا عکس مثلا بروسلی رو نمیدونم چه میزنن چون از مثلا رزمکار بودن اون خود او یک کمال بوده، یا کمال هیکل ورزشی بوده، یا چهره زیبا بوده، یا صدای خوش بوده. میشه آدم صدای زیبا بشنوه بعد بعدش بیاد؟ دست خود آدم، صدای زیبا آدم جذب میکنه. پس یه چیزی خدا در نهاد انسان گذاشته، عشق. این کی فعال میشه؟ وقتی کمال میبینه. وقتی کمال میبینه فعال میشه. انسان عاشق کمال شد. چرا؟ خدا رحمت کنه آتش نشانه ها رو، مردم اینقدر برای اینو سوختن، جانشون رو فدای امنون خودشون کردن. این یه کماله، مردم سوختن برای مردم کمال رو میشناسن. به قول معروف بر رو فاجر هم سوختن، بر شما فاجرش خوب و بد نداشت، همه سوختن هم نارد شدن، چون این کماله. از اون برشم انسان از خلاف کمال بدش میاد. لذا یه چیزی اینجا گذاشته، اون جذب و نفس نحول کماله. این نامش عشق. عشق اصلا یعنی این، یعنی جذب شدن جان به سوی کمال. دست خود ما نیست. او کمال مطلقه. لذا اگر کسی مشاهدش کنه عاشقش. بنده یقین دارم اسلام رو اگر معرفی کنن همه عاشقش میشن. بله من معرفی کنن همه بیزار میشن. اسلام رو معرفی کنن نه اونی که من بهش میگم اسلام، اسلام گزینشی حسین رحیمی، نه اسلام محمدی. خیلی حرف زدم، میخوام ختمش کنم. من هر روز اینه که گفتم نتیجه عملی سوال شما خیلی مهمه. چه باید کرد؟ ببینید یک نقطه وجود داره اون خیلی مهمه، این کلید پرواز انسانه. اینقدر گفتم خودم پرواز نکردم، نمیدونم چجوری کلید پروازه. حالا اونی که انسانو وصف میکنه به این مسئله محبت، پس حب میخواد. اما خود حب راهش چیه؟ خود حب راهش دوام ذکر. دائم ذکر نمیشود، انسان نمیتونه دائم ذکر بشه. دلیلش هم نمازه. ما زور میذاریم سر یه نماز، نمیتونیم در 4 رکعت 4 دقیقه طول میکشه. حالا من هر چیزی میذارم بیشتر از 4 دقیقه نشده. حاجا همجد میگه 2 دقیقه نمیشه. من 4 دقیقه میخونم 4 رکعت. 4 دقیقه ما نمیتونیم حواسمون رو جمع کنیم. ببین ما اینقدر گیجیم که نمیتونیم بگیم یک، بعدش بگیم دو، یادمون میره. من تو نماز دو رکعتی شک کردم، بعد به خودم گفتم تو چقدر کمالات داری، چجوری میشه تو نماز دو رکعتی یادم شک کنم؟ بعد دوم گفتم رکعت اوله، رکعت دومه، گفتم خدایا من یک رو نمیتونم به دو برسونم، شک میکنم، میگم یک نمیدونم، بعدش دو یا دوباره یکه. این که ما، اما همین ما یه گیج نسبت به یک موضوع دائم ذکری. اون کیه؟ اون خودمون. درست؟ خودمون. ما همیشه خودمون نزد خودمون حاضریم، یک. نسبت به خودمون دائم ذکریم، دو. و هیچ وقت از خودمون خسته نمیشیم. شما به چی علاقه دارین؟ به یه موسیقی؟ زیباترین موسیقی که تو عمرتون شنیدین 10 بار، 15 بار، 20 بار گوش بدین خستتون نمیکنه. بهترین غذایی که تو عمرتون خوردین 3 شب پای سر هم بخورین حالتون رو هم بزنه. بهترین فیلمی که تو عمرتون دیدین و 3 بار که ببینین، بار 4 میخوام ببینین. حالا من میگم 3 بار، یکی ممکنه مقاوم باشه 10 بار، دیگه 15 بار دیگه حالا خوردین. بهترین کتاب رمانی که خوندین دوره تکرار رمانو میخواین بخونین، خستتون میکنه. آدم از همه چی خسته میشه، ولی خودمون سالهای سال با خودمونیم، هیچ وقت نمیتونیم. پس ما نسبت به خودمون دائم ذکریم. تمام عرایضی که من دارم میگم اینا فرمایشات علامه طباطباییه، فقط در یک جایشون اینو گفته، تفسیر البیان. خیلی این عبارت ها عبارت های مهمیه، حتی تو رسالت الولایه هم اینا رو نگفته. این کلید سیر و سلوکی که من بیچاره بارها گفتم خودم سیر نکردم. اون وقت ما نسبت به خودمون دائم ذکریم. ما خودمون یه زمینه لاینفک داریم، اون فقر. منتها ما از فقرمون خواهیم، اگر به فقرمون توجه کنیم دائما به یاد رافع فقر میاد. شما یه آدم متعهدی رو فرض کنین که بدهکاره، متعهده با که الان تو این دور زمان آدم ها بدهکار هم ازش تعهد هم نداره، خیلی ها اینجوری هم. ولی یه آدمی که متعهده و بدهکاره، دائما این آدمی متعهده بدهکار حواسش به بدهی همش ناراحته. صبح که بیدار میشه اولین چیزی که یادش میفته بدهیش، بعد همش داره فکر کنه که چجوری این بدهی رو پرداخت کنم، خصوصا اگه موعد داشته باشه. ما فقرایی هستیم که در همه چی بدهی داریم، نه بلدیم بچه‌مون رو تربیت کنیم، نه بلدیم جامعه‌مون رو تربیت کنیم، نه بلدیم خودمون رو تربیت کنیم، اصلا بلد نیستیم خودمون رو مدیریت کنیم، بلد نیستیم کی حرف بزنیم کی سکوت کنیم، اگه حرف میزنیم چی بگیم. نصیحت میکنیم از سخت بی‌تربیتی بدتره. نصیحت میکنیم طرف رو مثلا بچه‌هامون از نصیحت کردن ما بیزارن. لابد یه اشکالی تو کار ما هست دیگه. اگه نصیحت چیز خوبی بود، خب وقتی نظر میکنیم شما مثلا تو خونتون لازم میکنیم کنیم بچه تو نمیاد بخوره، میدونی یه پیتزا بکنیم یاد میخوره، ولی حالا مثلا اگه اشکنه درست کنیم نمیاد، ناز میکنه میگه من گرسنم. البته قدر اشکنه رو نمیدونم، مثال الان من میذارم، الان مثال در مثال مناقشه نداره که مثلا یک قضایی، چرا ما در همه چی فقیریم، نه بلدیم خودمون رو بسازیم، نه جامعهمون، نه اطرافمون. از اون تمام کنم سوال کنم. علامه طباطبایی میفرماید که ما یک لازمه یک لاینفک داریم، اون فقر. اگر به فقر خودمون توجه کنیم دائما یاد رافع فقر میفتیم، اون رافع فقر خداست، میشیم لاینفک. بله خودکشی میکنه، به یاد خودش هست، یه بار سنگینی روی دوششه، میخواد اون بار رو بندازه، فکر میکنه با محو کردن خودش اون بار از روی دوشش میفته به یه حال بهتری میرسه. خودکشی میکنه، از خودش غافل نیست، به باهاش خیلی هم خودکاره، یه باری روی دوششه میخواد بندازه اون بار رو، خودشو میکشه. اینم شامل همین میشه. خلاصه ما نمیدونم اصلا کجا به کجا رفتیم، ولی ما قائل به ربط خیلی نیستیم، ما نمیدونم ربط هم چه نداشت، بعد هم که ما صوتای خودمونم که گوش نمیدیم، نمیدونیم به ربط بکنیم یا بی ربط. این عبارت رو باشه دیگه، این عبارت هم باشه دیگه نشد، یه فرازشمون که من اینا بعدا عرض بعد اگه سوالی بشه. نه اون نور که عرض کردم منظورم نور فیزیکیه، نور فیزیکی منظورمه، همین که علم فیزیک میگه، همین نور چراغ منظورم بود که شما اگر این چراغ رو خاموش کنید ما هستیم، ولی اون چراغ اگر خاموش بشه که شما ازش سخن میگید که اون حق تعالیست، بله ما نیستیم. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها، خدا اگر نازی بکنه هیچ عالم و آدمی در کار نیست. بله. من اصلا نمیدونم این چی هست. یه بار دیگه خداوند در عالم خلقت یه موجودی رو خلق کرده به نام انسان. انسان تفاوتش با سایر موجودات اینه که همه موجودات یه حد مشخصی دارن. اون چیزی که ملائکه میگن فقط مربوط به ملائکه نیست که ما مننا الا له مقام معلوم. ملائکه از اون مقام معلوم خودشون نمیتونن عبور کنن. اما انسان اصلا اینطوری نیست. انسان از پسترین مقامات این عالم رو میتونه احراز کنه با اختیار و عمل خودش و تا عالی ترین درجات عالم میتونه پیش بره. این خصوصیت انسانه. این چیزی که داریم میگیم راجع به انسانه. حالا البته بله در دنیای خارج وقتی نگاه میکنیم هر انسانی یه حدی داره، یعنی این چیزی که الان داری میبینی یعنی هر کسی توی حدی داری میبینی، مثل ظروف مختلفه. ولی اینکه آیا شما حتما در همین حد باقی میمانی، این جوابش منفیه. نه خیر. بله البته هر کسی اون لحظه که به دنیا میاد یه شرایطی داره، یه امکاناتی داره، یه زمینه سیری داره که دیگری ممکنه اونو نداشته باشه، شرایط دیگری داشته باشه. اگه اون تعبیری که شما میگید به ظرفیت‌های وجودی اصل خلقت اینه منظور، بله. مثلا کسی استعداد داره که نداره، اینا هست. هر کسی با یه شرایطی پاری این دنیا میذاره، اما انسان قابل تغییره، انسان قابلیت داره که این ظروف رو بشکنه. این صفت خلیفت اللهی در همه انسان ها هست، منتها یه کسی بلفلش میکنه یه کسی هم نمیکنه. این که بلفل بشود یا نشود خداوند اینو در اختیار انسان و در محدوده انتخاب های انسان گذاشت. انسان ما انتخاب های خودش تغییر میکنه. انسان استعدادهای محدودی داره، ولی انسان میتونه ظرف خودشو بشکنه. ببین شما توی حدیث قرب نوافل و قرب فرایض دارید که خداوند میفرماید که بنده
با فرایض به من نزدیک میشه تا او چشم من میشه. در قرب فرایض میگه بنده چشم من میشه، در قرب نوافل میگه من چشم او میشم. قرآن کریم میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به دستورالعملی که شما رو احیا میکنه. قرآن کریم میفرماید که اتقوا الله یعلمکم الله و من یتق الله یجعل له نورا یمشی به فی الناس. یک سلسله امدادهایی هست که در مسیر الهیه. اون امدادها رو هیچ جایی توی قرآن منحصر به استعداد نکرده، نگفته کسی که استعدادش زیاد باشد ما براش نور قرار میدیم، گفته من یتق الله یجعل له نورا. شرط احراز اون نورانیت رو تقوا قرار داده، لذا تقوا برای انسان نورانیت میاره. البته ما منکر استعداد نیستیم، استعداد و شرایط جسمانی و همه اینا، اینا معداته، اینا ابزاره. اصل حق تعالی است. اون اگه اراده بکنه همه این ابزار قابل تغییره. خیلی ها بودن که هر رو از بر تشخیص نمیدادن، در یک لحظه همه علوم بهشون افاضه شد. بله، ما الان که داریم نگاه میکنیم هر کسی الان اینجا نشسته یه جوریه. آدم ها به تعداد موجودات عالم مختلفن، این مال حال فعلیشونه، اما حال بعدی رو ما نمیدانیم چی میشه. یه شخصی میگفت من در عالم رویا دیدم که علامه طباطبایی به من گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است، انسان تغییر میکنه. لذا بله، الان که نگاه کنی که استعداد داره که استعداد نداره، ولی لحظه بعد ما نمیدونیم چی میشه. این کربلای کاظم که قرآن رو از حفظ بوده، استاد ما میگفت من وقتی دیدمش دیدم کلش مثل کوزه است، از قالب پیکلشون میگفت من فهمیدم هیچ استعداد نداره. گفت یه آدمی بود که هیچ استعداد نداشت، در یک لحظه همه قرآن حفظ شده، از آخر به اول میخونده. اینه که یه مسیر مسیر طبیعیه، یه مسیر مسیر الهیه. در مسیر الهی همونطور که در مسیر طبیعی استعداد کار میکنه، در مسیر الهی تقوا کار میکنه. در مسیر الهی تقوا به انسان ظرفیت میده. اینطوری
در مسیر الهی انسان
باعث اولیت یا خدا؟ اصلا ما جز خدا هیچ علتی نداریم، ولی خداوند، ببینید خداوند یه به ما یه قوه انتخاب داده، تمامی زمینه ها رو او فراهم میکنه، آثار رو او ایجاد میکنه، اما به ما یه انتخاب داده. من نه کشاورزی کردم، نه فرمول عالم رو من طراحی کردم، نه بدن خودم رو من ساختم. من یه انتخاب دارم که اینو بخورم یا نخورم. اگه خوردم سردیم میکنه، اگه اون یکی رو خوردم گرمیم میکنه. هیچ کدوم از اینا هم حاشیه هاش در اختیار من نیست. نه کاهو رو من خلق کردم، نه نبات رو من خلق کردم، نه من به نبات گرمی دادم، نه من به کاهو سردی دادم، نه من بدن خودم رو خلق کردم، نه من به بدنم دستور میدم که من کاهو میخورم ولی لطفاً تو گرمیت بکنه. اینا هیچ کدوم در اختیار ما نیست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم هزاران هزار چیز هست، هیچ کدوم در اختیار ما نیست، همه در دست حق تعالی است، ولی انتخاب در اختیار ماست. منم که انتخاب میکنم کاهو بخورم یا مثلا نبات بخورم. سردیم کرده، کاهو خوردم بدتر شدم، نبات خوردم بهتر شدم. این انتخاب مال منه و مسئول مسئله بعدیش هم خودمم. یعنی فقط اون کسی که تحت بازجویی قرار میگیره اون انتخاب است. میگن باری کلا که نبات خوردی حالت خوب شد، چه کار بدی کردی کاهو خوردی بدتر شدی. تازه باری کلا هم لازم نیست بگن، باری کلای واقعیش اینه که حالم خوب شد، اونم تنبیه واقعیش اینه که حالم بد شد. این داستان فرمول این عالمه و انسان در این عالم فقط تنها چیزی که تو دستش گذاشتن انتخابه. به همین خاطر امیرالمومنین به ما میگه العمل 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 العمل، یعنی شما فقط یه چیز در اختیارتون عمله. بعد بهمون میگه النهایه النهایه، کارم به پایان برسونید. الاستقامه الاستقامه، استقامت هم بکنید. از صبر از صبر، صبر هم بکنید. الورع الورع، ورع هم داشته باشید. اینا همه عمله. شما هیچ جایی مشاهده نمی کنید توی مقامات توحیدی اون چیزایی رو که به ما مربوط نیست به ما بگن. ما تو روایات داریم که هیچ وقت از انسان سوال نمی کنن، هیچ وقت در قیامت از من سوال نمی کنن چرا قدت 170 سانتی بود. خب به من چه قدم سوال، من خودم قدم طراحی کردم. هیچ وقت در قیامت از من سوال نمی کنن که چرا مثلا تو قیافت این شکلی بود، چرا رنگ پوست سیاه نبود، چرا سفید بود. در اختیار من نیست. آن چرا از من میپرسن که در اختیار منه. چی در اختیار منه؟ انتخاب. لذا همه چیز انتخابه. این فیلم ماتریکس بود، گفت همه چیز این چویسه، انتخاب. خیلی این فیلم عجیبیه. بله بله بله، اصلا برای همین ما رو به علم دعوت کردن. چرا اینقدر ما رو تحریض کردن، تشویق کردن، دعوت به علم کردن، دعوت به انتخاب آگاهانه کردن، دعوت به تعقل کردن؟ برای اینکه این انتخابمون انتخاب درستی باشه. تمام علت دعوت دین به علم همینه. شما داستانهای فراوانی دارید. میگه پیغمبر خدا وارد مسجد شد، دید یه عده عبادت میکنن، یه عده مذاکره علمی میکنن. فرمود که این دو گروه هر دو در نزد خدا محبوبن، اما من دعوت به مبعوث شدم برای این کار. وسط جنگ طرف اومده از امیرالمومنین داره سوال میکنه، میگه این که میگی خدا واحده یعنی چی؟ مردم بهش حمله میکنن، میگن که اما ترا امیرالمومنین من تقسم القلب، نمیبینی امیرالمومنین وسط جنگ تو اومده اینجا داری سوال علمی میکنی؟ حضرت فرمود ولش کنی، ما اصلا به خاطر همین مسئله است داریم با اینا می جنگیم. بعد وسط میدون جنگ وایساده، یه روایت مفصل بلند توحیدی خونده که خوندیم در همین رساله فصل قبلی، که این که میگی خدا واحد است به چهار معناست. اینا همه به این دلیل است که شما فرمودید، یعنی ما چیزی در اختیار ما نیست جز انتخاب. ما باید درست انتخاب کنیم. انتخاب درست وابسته به دانشه. شرع برای همین اومده، شرع اومده به ما کمک کنه، به ما کمک کنه که ما انتخاب درستی انجام بدیم. اینم یاری شرع.
یه اشاره
کردید
به اینکه مثلا اگه یه بستش بدیم به مراقبه، یعنی مراقبه خیشتن در
بله.
راه رسیدن به خدا.
اصلا معنای تقوا یعنی مواظبت، یعنی من مواظب خودم باشم.
یعنی همین که ما در همیشه همه در حضور حقیقی خودمون رو در همه حال احساس کنیم و به این دیگه مراقبه و همیشه خودمون رو حضور خودمون رو در راه رسیدن به خدا بدونیم، این میشه مراقبه.
لزومی نداره اینقدر توحیدی باشیم. همین مقدار که مواظب خودمون باشیم، مترو که سوار میشیم گوشیمون رو بیرون نیاریم با تلفن صحبت کنیم، این میشه تقوا. ساعت 12 شب میخوایم از خونه فامیلمون بریم بیرون، بوق نزنیم، این میشه تقوا. تقوا این است که ما آنچه را که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. تقوا این است که آنچه را که ازش کراهت داریم برای دیگران هم اونو مکروه بدونیم. تقوا این است که اون چیزی رو که دوست نداریم در مورد ما بگن، ما در مورد دیگران نگیم. این میشه تقوا. تقوا یعنی مواظبت. اون وقت اگر کسی به همین میزان که لزومی نداره انبیا بیان اینا رو به ما بگن، انسانیت اینو به ما میگه. انسانیت به ما میگه که نباش در پی آزار و هر چه خواهی باش، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. اگر ما این مقداری که میتوانیم عمل کردیم، به ما قول دادن که صفحات دیگری از مراتب بالاتر تقوا به روی ما باز میشه. لذا اون که گفته اتقوا الله یعلمکم الله همیناست. شما مواظب رفتار خودت باش، خدا به تعلیم میده. من خواب و بیداری و آسمان و زمین میشه معلم انسان. خود همین معنای مراقبه است. مراقبه یعنی من مواظب باشم. این صفات متقین در خطبه متقین 100 صفت آمده، از این 100 دو تاش تکراریه، معلوم خیلی مهمه. اون اینه شروع رو هم معمونه، مردم از شر انسان‌های متقی در امانه. این مهمترین صفت متقی. امیرالمومنین وقتی راجع به اخلاق صحبت میکنه در خطبه 174 نهج البلاغه یه تعبیری داره، میگه مواظب باشید که اخلاقو درهم نشکنید. بعد اولین مصداقی که برای درهم شکستن اخلاق در 6-7 جمله راجع به صحبت میکنه زبانه، میگه مواظب زبانتون باشید. بعد در پایانش از رسول خدا نمونه ای میاره، پیغمبر ما گفته المسلم من سلم الناس من یده و لسانه، مسلمان اونی که مردم از دست و زبانش در امان باشه. این دیگه توحید میخواد، حتما باید آدم حضور خدا رو در نظر داشته باشه، زبانم به کسی آزار نرسونه، دستم به کسی، دستم آزارش اینه که اموال شما رو غصب نکنم، زبانم اینه که آبروی شما رو نبرم. این آغاز راه ماست که هر انسانی میتونه این کار رو انجام بده. این حرف دین جهانیه، لزومی نداره برم توی یه کشور دیگه بگم به امام صادق اینو گفته، میگم آقا 12 شب بوق نزن، همه میگن درست میگی. یه نفر میگفت رفتم توی فرانسه، این رفیقم از مترو رفته بیرون که یه بلیتشو بزنه و بیاد، یادش رفته بوده، میگه من پامو گذاشتم لای در مترو، بعد میگه تمام جمعیت توی مترو برگشتن به من نگاه کردن، اینجوری میزدن رو دستشون، اینجوری چه نمیکردن، آبروم رفت. به این میگن اسلام. حالا اینجا میگه که آقا پاتو بذار لای در، من برم از اون یکی در برام میرم. اصلا نهادینه شده که پاتو لای در مترو بذاری. الان نامد میگه پاتو بذار لای در، من میخوام برم در جلوی بسته شد پات لای در باشه که من بتونم اونو سوار شم. خب این مسلمان کسیه که یه هیئت آلمانی اومدن در ایران قبل از انقلاب یه تحقیقات جامعی کردن، توی 10 بند این تحقیقات رو ارائه کردن برای پیشرفت ایران. یکی از اون بنده دهگانه اینه، گفتن در ایران خیانت به اموال عمومی نهادینه شده، خیانت به اموال عمومی نهادینه شده، در مترو براش اهمیت نداره که این مترو با مال شهر تهرانه دیگه، من میخوام امروز مترو سوار شم. خب الان من این درو بگیرم 4 باری که من این هیچ به زور باز کنم، بار 5 این خراب میشه، بعد همین متروی خراب تو خط گیر میکنه 3 ساعت بعد وایسم. این نهادینه شده. اینا مصادیق تقواست. تقوا یعنی مراقبت. اون وقت اگر این آمد پشت سرش اونم میاد. اللهم صل علی